سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام، سلام و درود فراوان به یکایک شما شنوندگان رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. بسیار خوشحالم که در پی گذشت روزها به یک چهارشنبه دیگه رسیدیم و من ماهگل مقتدر فرصت این رو دارم که یک بار دیگه در کنارتون باشم. امروز 35 قسمت ضرباهنگ رو به مناسبت زادروز استاد شجریان، خسرو آواز ایران که دیروز اول مهر ماه بود، اختصاص دادیم به بررسی موسیقی تنها فیلمی که ایشون به طور اختصاصی براش آواز خوندن. فیلم دلشدگان به کارگردانی علی حاتمی که معرف حضور همتون هست.
پایین گرفتید جناب مهندس، قدری بالا بگیرید.
فراتر از این عرصه حضرت سیمرغ جناب استاد.
گفتین موسیو جولی نامی از اهالی پاریس مدتی مقیم دارالخلافه بود، قصد توسعه داد و ستد با ایران داره و در این رهگذر در تمشیت امر هنر
به ضبط صفحه گرامافون از اکابر موسیقی همت گماشته.
شاهزادگان اعیان به رسم زمان برای خود دستجات موزیک دارن. چه شدی که از آن مطربان عافیت پناه در نظر نیامد که من پیر چنگی؟
بانگ این خراب آباد باید از یک سوخته باشه استاد.
دریغ که دیگر خاکسترم.
علی حاتمی از جمله سینماگرانی بود که پیوندی میان سینما و موسیقی به وجود آورد، تا جایی که دلشدگان ادای دینی به موسیقی است. این فیلم تنها فیلمی است که تا امروز درباره تاریخ موسیقی و در پاس موسیقیدانان ایرانی ساخته شده و این اثر سینمایی با آهنگسازی استاد حسین علیزاده و آواز ماندگار استاد شجریان یادگار تصویر از موسیقی محسوب می شود. پس بررسی دلشدگان میتونه برای دوستداران سینما و موسیقی بسیار جذاب و شنیدنی باشه. ما رو در این برنامه همراهی کنید. مهمانان نازنینی داریم. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، در این بخش میهمانان عزیزی در استودیو در کنار من هستند. یک آهنگساز پرکار و شاخص در حوزه موسیقی فیلم که آثار ماندگاری دارند، مثل موسیقی سریال شب دهم که در ذهن مردم بسیار ماندگار شد، موسیقی اتوبوس شب، چتری برای دو نفر و گل یخ و تعداد بسیار زیادی آثار دیگه. آقای فردین خلعتوری نازنین در کنارمون هستن. همچنین آقای امیر بهاری سردبیر برنامه امروز لطف کردن و در این برنامه ما رو همراهی میکنن. سلام میکنم به هر دو عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید. مرسی که امروز وقتتون رو در اختیار رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ گذاشتید.
منم سلام عرض میکنم
امیدوارم که صحبتهایی که امروز قرار انجام بدیم خیلی خوب باشه و برای شنونده‌هاتون مفید باشه.
بسیار ممنونم آقای بهاری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما ماهگل جان و خدمت جناب آقای خلعتبری که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای خلعتبری. امروز به مناسبت زادروز استاد شجریان داریم در مورد فیلم دلشدگان صحبت میکنیم. اول قبل از اینکه به موسیقیش بپردازیم میتونم نظر خودتون رو در مورد این فیلم بدونم؟
حالا فیلم رو موقعی که تولید شد یک زمان زیادی طول کشید که بیاد و اکران بشه، به دلیل اینکه پروژه خیلی جدی و طولانی بود و ما در ابتدای کار خیلی دوست داشتیم ببینیم که ماجرا به کجا ختم میشه و خیلی هم نگران بودیم. حالا بعد راجع به نگرانی صحبت میکنم. اسامی زیادی توی کار بود ولی در زمینه موسیقی که فیلم ساخته میشه یک کمبودهای همیشه هستش که اینو آدمو نگران میکنه و وقتی که کار انجام شد من فکر میکنم دو تا اتفاق افتاده که رضایتمندی اهالی موسیقی به لحاظ کوالیتی کار بود و یکی هم رضایتمندی اهالی سینما که این دوتا با هم دیگه توام شد و یه فیلمی رو درست کرد که از اون فیلمایی که جدا تاریخ مصرف نداره و هر دوره‌ای میتونه دوباره اکران بشه و هر نسلی میتونه رجوع بکنه، چون به نوعی یه فیلم تاریخی محسوب میشه، هم خودش موقعیت تاریخی پیدا کرده هم موضوع تاریخی که بهش میپردازه موضوع کمال یافته‌ایه و آدمو خوشحال میکنه.
به نظر شما حسین علیزاده به عنوان آهنگساز موسیقی فیلم در تاریخ سینمای ایران چه جایگاهی داره؟
ببینید، ما در جریان موسیقی فیلم دو سری آهنگساز داریم. آهنگسازهایی که یه نوع موسیقی رو خیلی خوب میدونن و در حقیقت آهنگساز زمانه خودشونه، و یه سری آهنگساز داریم که تخصصی موسیقی فیلم کار میکنن. این قشر دوم کسانی هستن که با فیلم‌های مختلف، وقتی ژانر فیلم عوض میشه موسیقیشون هم عوض میشه.
درست.
ولی آهنگسازایی هستن در حتی تاریخ موسیقی فیلم هم آهنگسازانی داریم که اون چیزی که تولید میکنن جنس موسیقی خودشونه. مثلا توی دوره‌ای موسیقی جاز میاد و خیلی موسیقی عمومیه توی امریکای شمالی، بعد این میاد وارد موسیقی میشه، یا فیلمایی که موقعیت‌های بومی و محلی دارن، چون موسیقی هندوستان، فیلم در سینمای هندوستان، سینمای ژاپن، یه بخشی از سینمای کره و چین رو هم که نگاه میکنید، بسیاری از این فیلم‌ها موقعیت موسیقی که استفاده می‌کنن موسیقی‌های بومیه و این رو میان استفاده می‌کنن توی شکل دراماتیکش، که حالا ارتباط دراماتیک چیزی که بعداً شاید تو همین بحث بهش برسیم. توی ایران هم همین جوریه. یه استثناهایی هستن که علاوه بر اینکه موسیقی‌های شخصی تأثیرگذار اجتماعیشون رو تولید می‌کنن، به دلیل اینکه این موسیقی‌ها جنبه‌های اجتماعی داره خیلی سریع وارد عرصه درام میشه و آهنگسازایی هستن که هم موسیقی مثلا موسیقی ایرانی رو خیلی خوب میدونن و همین که میتونن ارکستراسیون مدل ارکستر سمفونیکی رو داشته باشن و ایده دارن در این زمینه، مثل آقای علیزاده. یعنی آقای علیزاده یکی از اون استثناهاست که هم موسیقی بومی و محلی و ایرانی رو خیلی خوب میشناسه و روش واریاسیون‌های مختلف میتونه بکنه، هم میتونه از ارکستر زهی، ارکستر سازهای بادی به نفع احسن استفاده کنه که یک چیزی رو کمپوز بکنه که این یک شکل در حقیقت دراماتیک خیلی خوب پیدا میکنه. البته در دلشدگان موسیقی که استفاده شده کاملا پیور موسیقی ایرانی هستش.
گل چهره مپرس، آن نه
فایل شدگان رو در کارنامه آقای علیزاده چجوری ارزیابی میکنید شما؟
ببینید دو سه تا از کارهای آقای علیزاده کاملا رنگ و بوی اورینتال و شرقی داره. یکیش دل شدگانه که البته باز میرسم بهش که دل شدگان چه ویژگی داره و چه چیز موسیقی پیش از این که حتی فیلم نامه به کمال برسه موسیقی توی اون فیلم تعریف شده به خاطر سوژه و بازیگرایی که اونجا هستن نقش اکثری نوازنده رو بازی میکنن. پس موسیقی فیلم درباره موسیقیه و خب طبیعتاً اون موسیقی که قراره که بهش پرداخته بشه به خاطر اینکه با سند تاریخی هم ارائه بشه موسیقیایی هستش که علارغم اینکه آقای علیزاده نوشتن خیلی هاشو یا همشو نوشتن ولی رنگ و بوی یه دوره تاریخی خاص رو داره و میتونست مثلا میتونست که یک توقعی وجود داشته باشه از طرف کارگردان که این نوع موسیقی موسیقی ایرانی در کنار یک ارکستراسیون یک کمی سینمایی تر و فیلم در بیاد که با یه شجاعتی این اتفاق نیفتاده و موسیقی فیلم دلشدگان کاملا علاوه بر اینکه ابزار تاریخ موسیقی داره ابزار دراماتیک و بیان نمایشی هم به نحو خیلی جدی داره.
من یه نکته میخواستم بپرسم از شما، اتفاقا تو همین قضیه میخواستم بدونم نظر شما چیه راجع به این چیزی که میخوام بگم. به طرز عجیبی با اینکه آقای علیزاده توی فیلم دلشدگان ناگزیر در واقع خودش رو محدود کنه به اون موسیقی مورد نظر، به اون موسیقی تو اون مقطع تاریخی مورد نظر، اما اتفاقی که عملا در آهنگسازیش افتاده این موسیقی فیلم‌های شاخص تاریخ سینما است. این که بعضن با یکی دو تا موتیف با چند تا موتیف شروع میکنن به واریاسیون‌های درخشان متنوع نوشتن برای حسای شاد، برای حسای غمگین، برای حسای ایجاد تعلیق. و از این نظر به نظر من با توجه به این که خیلی به قول شما ارکستر سینمایی در اختیار نداره به نظر میاد کار موفقی. می‌خواستم نظر شما راجع به این قضیه چیه.
ببین موسیقی توی موسیقی فرمال حتی موسیقی قرن 18 اروپا دو بخش داره. یکی این که آهنگساز معطوف به فرم یه جمله هایی رو درست میکنه و بر اساس یه تکنیکی که حالا ناشی از قوانین موسیقی و هارمونی و کانترپان هستش و اینا و ارکستراسیون اینا رو بهش میپردازه. توی همه تاریخ موسیقی وقتی که نگاه میکنی بیشتر دقت میکنی یه وجه خیلی عمده ربط موسیقی با حرکت وجود داره. حالا این حرکت یه بخشش رقصه، یعنی شما وقتی فرم میبینی یه نسبتی بین این فرمای موسیقی و مثلا رقص وجود داره. معمولا تکرار شونده است، تکرارهای عینی زیاده، جمله ها تکرار میشه، ریتم ها تکرار میشه و میرسیم به یک در حقیقت کادانسی و فرودی و یه مثلا یه ای یه بخش یه آد میاد بعد یه بخش بی میاد بعد دوباره ای تکرار میشه و این جریان فرم ایجاد میکنه. کسانی که به این موسیقی میپردازن یعنی با ازش استفاده و بهره مند میشن کسایی هستند که دارن رقصهای کلاسیک رو انجام میدن. این میرسه تا یه جایی. توی موسیقی خودمون هم همینجوریه. ما بسیاری از موسیقیامون موسیقی مقامی خودمون موسیقی رقصه، یعنی اینکه اگر خوب دقت بکنید این موسیقی ها تکرار میشه، کمتر توش اتفاق مثل نوانس یا تغییر مود ایجاد میشه توش، معمولا تک بخشی یا دو بخشیه و با تکرار خیلی زیاد این ادامه پیدا میکنه. معمولا تو خیلی از جاهای ایران موسیقی مقامی موسیقی تک جمله، یه جمله است مثلا دوباره تکرار میشه دوباره تکرار میشه دیگه، خیلی دیگه متفاوت میشه، دو تا بخش میشه. حالا علت این که دو تا بخش میشه اینه که بعضی از اینا تابع شعری که باش خونده میشه، چون توی شعر یک واریاسیون هایی به وجود میاد، موسیقی توش هم واریاسیون میشه. حالا بیاییم این ورتر. وقتی که این شعر تحت عنوان آواز نمود پیدا میکنه توی موسیقی ایرانی، که بیشتر تو موسیقی شهریه یا بخشی از موسیقی های مقامیه که حالت های آوازی داره
و ریتمیک نیست،
و ریتمیک نیست، آره، تصنیفی نیست. حالا برای راجع به تصنیف هم صحبت میکنم که خیلی موضوع تو جالبیه تو دل شدگان. وقتی که این اتفاق میفته، این موسیقی موسیقی خیلی اکسپرسیوی میشه، داره یه چیزی رو بیان میکنه. این بیان فقط بیان فیگوراتیو رقص نیست، بلکه یک احساسی که یا از شعر میاد یا از خودش آهنگساز یک احساسی رو بهش دست میده و اون حالت رو میخواد تبدیل به یک اثر موسیقیایی بکنه. تو این بخش دوم موسیقی میره به سمت اینکه تصویرگرا باشه. تو تاریخ موسیقی هم نگاه کنیم، از قرن مثلا 18 اواخر 18 هی به سمت 20 که میای تو قرن 19 این جریان اکسپرسیو در حقیقت دو تا حالا مکتبی که منشعب هستن از موسیقی رومانتیک و اینا، امپرسیونیستا و اکسپرسیونیستا و اینا، دارن یه چیزی رو فرای خود موسیقی منعطف به رقص، موسیقی ریتمیک دارن بیان میکنن. و خیلی جاها این موسیقی ها اسم داره، اسم یک چیزی، مثلا وقتی حتی پیشتر از اونم ما توی بعضی از آثار مثلا چهار فصل رو میکنی نگاه میکنی، انگار از طبیعت داره طبیعت رو تعریف میکنه. حالا هر چقدر که به سمت جلو میریم، به دلیل جریانی که فلسفه به وجود توی پیش رو گرفته، این نگاه عوض این که به بیرون باشه، به درونه، به درونیات افراد، به احساسات در حقیقت رو به جریان اگزیستانسیالیستی که وجود داره. و برای همین موسیقی یک جنبه‌های انسانی تر و درونی تری پیدا میکنه، علی رغم اینکه ما نمیتونیم خط‌کشی‌های مساوی و موازی نسبت به احساسات فرد و موسیقی داشته باشیم، ولی نسبت بیرونی یا درونی میتونیم بین این دوتا احساس بکنیم. وقتی سینما میاد، که بخشی از این احساسات رو با موسیقی بیان بکنه. بعضی وقتا فقط هم این نبوده، گاهی وقتا سینما قرار بوده که ضرباهنگ رو، چون موقعی که صامت بوده قرار بوده ضرباهنگ فیلم رو داشته باشه، ولی ما بین این سکانس ها ترانزیشن هایی وجود داشته که مخاطب به خاطر اینکه عاطفی میشده و تجربیات عاطفی نسبت به فیلم پیدا میکرده، آهنگساز هم میومده اینا رو به یه ترجمه موسیقیایی میرسونده. حالا همه این حرفا رو گفتم به یه چیز برسم، اینه که یه زمانی میگفتن که، یعنی همین خیلی هم زمان دوری نیست، همین قبل از یه آثاری مثل دلشدگان، یه بحثی پیش میومد که موسیقی ایرانی موسیقی بیانگر و سینمایی نمیتونه باشه، نمیتونه این احساسات رو منتقل بکنه. آره، اگر موسیقی رو ما همون شکل رنگی و اون چیزایی که موجود بود میدونستیم، یا تصنیفای ساده‌ای که معمولا تصنیفای یا مطبخی بوده یا خیابونی بوده و یا کوچه بازاری، آره نمیرسید، نمیشده. ولی به دلیل اینکه ما توی دوره‌ای موسیقی ردیفی ایران اون جریان ریتمیک رو در حقیقت رها میکنه و بخش آوازیش خیلی بولد میشه، انقدی که خیلی از استادای موسیقی اصلا ریتمیک نمیزدن، تصنیف نمیزدن و یا آواز نمیخوندن و اینا، احساسات شخصیشون رو بیشتر دخالت دادن توی نوع موسیقی که به وجود اومده بود، یواش یواش این نوع موسیقی، موسیقی آوازی یا موسیقی که ریتمیک نیست، غیر ریتمیک، میاد کشیده میشه به جریان موسیقی متداول ایران. یعنی شما آثاری رو میتونید ببینید که قبل از اینکه توی سینما باشن، یک بخشایی داشتن که خیلی ریتمیک نیست ولی احساسات برانگیز هست. تو خود ردیف هم که گوش میده آدم ردیف و این احساس به وجود بیاد. خب یه به شما حساب کنی یه آدم با استعدادی مثل آقای حسین علیزاده که احاطه پیدا میکنه به موسیقی ردیفی و میشناسه اونو، در این حال آدم خیلی خوش با احساسی هم هست و نسبت به جریان موسیقی که تدریس میشه توی دنیا بی تفاوت نیست و حتی مسافرت بکنه و یاد میگیره تحت تاثیر استادای بسیار برجسته‌ای که توی دوره‌های مختلف تو دانشگاه ایران تدریس کردن، چه ایرانی و چه خارجی، میاد اون نگاه در حقیقت آوازی رو و اون جریان اکسپرسیو رو با هم دیگه میآمیزه. مثلا میشه اوسیان، میشه نینوا. خب این شروع اون ماجراست. یه خلایی وجود داره برای سینماگر، برای اینکه سینماگری که یه فیلم لوکال میسازه، یه فیلمی میسازه که راجع به یک جاییه یا یک موقعیت تاریخیه و میخواد یه چیزی بسازه، خب این با در به در به دنبال این باشه که چجوری میتونه یک موسیقی داشته باشه که هم نسبت تاریخی داشته باشه با موضوع، هم این که بتونه اون بیان احساسی درونی رو داشته باشه. و اونجاست که یه کارایی مثلا تو موسیقی فیلم ایران متولد میشه که دیگه تصنیف و یه دونه اوورتوره معمولی نیست، یه مقدار عمیق‌تره و یه مقداری تنه کلاسیک داره. اسم آقای حنانه رو به راحتی آدم اینجا میتونه ببره که یکی از شروع کننده های این کار بودن. همزمان یه سری کار اپرایی میشه که مثلا آقای پژمان انجام میدن. ماحصلش میرسه به دوره‌ای که کارگردانه ایران از اون شکل ساختنش فیلم‌های ساده میخوان فیلم‌های پیچیده‌تر بسازن، فیلم‌های عمیق‌تر بسازن، متأثر از فضای اجتماعی سالهای 57 و 58 به بعد میخوان حرفای دیگه بزنن و یکی از شاخص‌ترین‌هاشون آقای علی حاتمیه. آقای حاتمی مثلا صادق هدایت، مثل بسیاری از نویسنده‌های اون دوره، خیلی دوست داره که فیلمشو راجع به یک جریان بومی، محلی یا شهری ایرانی بسازه. میاد به سمت بازگو کردن یه دوره تاریخی. اول تو مثلا هزار دستان این تجربه رو میکنه که از اول انقلاب، شاید حتی قبل از انقلاب، جرقه‌اش میاد میرسه تا در زمینه موسیقی، اتفاقا میرسه سراغ آقای حنانه. و بعد توی یه جاهایی، من یادمه اینو شاید هیچ کسی از شما منتقدا اشاره نکرده، توی هزار دستان وقتی من داشتم میدیدم، میدم تو بعضی از سکانس ها موسیقی هایی داره پخش میشه که مثلا مال آقای مشکاتیانه. یه لحظه فکر کردم که اینجا یک نیازی وجود داشته که این موسیقی، حتی نمیاد یه موسیقی رو استفاده کنه که خیلی قدیمی و از چیزایی رو ضبط شده در مثلا اواخر دوره قاجار باشه، میاد مثلا همین موسیقی که همین الان و بروز هستش استفاده میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد ما به ازای نگاه موسیقیاییش رو به موسیقی فیلم برسونه و دلش نمیخواد که مثلا از سازهای غربی استفاده بکنه، دلش نمیخواد، یعنی علیرغم که مدیوم سینما مدیوم خیلی نمیتونیم بگیم بومیه، بالاخره سینما سینماست، از اسمش تا فرمش تا قابش همه چیزش بالاخره ایرانی نیست و ایرانی کردنش کار سختی بوده، علی حاتمی میاد طلب میکنه یه موسیقی که ذاتن ایرانی باشه، نسبت تاریخی داشته باشه در اینجای به خصوص، یعنی توی دلشدگان، و درباره موسیقی باشه. خیلی کار خطرناکیه، خیلی کار خطی، این کار بزرگی کرده. من همیشه در مورد سه نوع سینما در دنیا همیشه یه ترسی دارم. یکی فیلم هایی که ورزشیه، یکی فیلم هایی که بیوگرافیه، و یکی فیلم هایی که در مورد موسیقیه. این سه تا همشون دچار مشکل میشن. دلیلش اینه که این هر سه تای اینا علاوه بر این که قرار یک چیزی رو بازگو کنن تحت عنوان قصه، پیش‌فرضی رو تو ذهن مخاطب دارن.
بله.
یک تصمیمی رو انگار قبلن مخاطب گرفته. برای همین مثلا اگه بیوگرافی باشه، اون چیزی که ساخته میشه با اون چیزی که تصور کرده یا مستنداتش هست، میاد چیکار میکنه؟ میاد اینا رو مقایسه میکنه. بدترینش شاید موسیقی باشه، به دلیل اینکه نمونه هایی که در فیلم های تو سینما هستش، نمونه هاش موجوده، نمونه های واقعیش، و این که ما چجوری میتونیم اینا رو قانع بکنیم مخاطب رو که این موسیقی، موسیقی دوره مثلا قاجار یا اول پهلویه، این کار سختی.
آقای حاتمی وقتی به سمت آقای علیزاده رفتن یه ذره عجیب نبود، به خاطر اینکه آقای علیزاده خب توی هم نسل‌های خودشون هم خیلی نوگرا هستن.
خب حاتمی هم بود، حاتمی هم خیلی نوعه، یعنی به دنبال نو شدن هست. ببین دو تا موضوع رو اول بگم، به دلیل اینکه یک بخشی از این ماجرا که جون خیلی خوبی هم به کار داده صدای آقای شجریانه. مطمئنن علی حاتمی به خاطر اینکه شجریان بهترین خواننده یه زمان خودشه این انتخاب رو نمی کنه، به خاطر اینکه احساس میکنه که این، حالا شما سنتون از من کمتره، وقتی که آقای شجریان موضوع آواز رو انقدر پیگیری کردن، ما که مثلا زیاد شناختی از موسیقی آوازی نداشتیم تا قبل از اون استادای آقای شجریان رو میشنیدیم ولی احساس نوعی نمی کردیم. یعنی مثلا آقای دوامی که خیلی خیلی تأثیر زیاد و خیلی اتفاق مهمی و حضورش در موسیقی اجرا می کردن، یا مثلا آقای زلی، نمیدونم استادهای مختلف کار تولید میکردن، انقدی که آقای شجریان و اون جریانی که منتسب هستش به موسیقی تو حفظ و اشاعه اتفاق افتاده بود، توی آثار آقای لطفی، آقای علیزاده، آقای مشکاتیان، اینا یه نوعی بود. ببین یه تفاوتی رو شاید الان بشه راجع بهش حرف زد. اینا، این جماعتی که اسمشون رو بردم، هم جوون بودن هم میخواستن کار سنت رو هم نشکنن، ولی جوونیشون رو تحت تأثیر اون نگاه سنتی قرار نمیدادن و برعکس. یعنی خیلی اتفاق خوبی بودش که اینا در این حال که محترمانه نسبت به موسیقی سنتی نگاه میکردن، کار خودشون هم میکردن. شما تصنیفای اون دوره رو که نگاه میکنین، جمع میزنین، یا حتی آوازا و جواب آوازا رو هم نگاه میکنین، تغییر توش به وجود اومده بوده. و این تغییر تغییر نبوده که یهو بخواد یه انقلاب باشه یا مثلا یک دگرگونی خیلی عجیب غریب باشه، ولی یه جوانی توش بود که حالا به لحاظ اجتماعی من میتونم اینو بررسی کنم یا مثلا تحلیل کنم که چه تفاوتی با موسیقی ما قبل خودش داره، خیلی جاش اینجا نیست، ولی حتی به لحاظ اجتماعی، روند زندگی، نگاهی که اینا به زندگی داشتن، نگاهی که به جامعه داشتن، نگاهی که حتی به سیاست داشتن، اینا تفاوت داشت. برای همین موسیقی جدید درست شد. یعنی ما اگر بخوایم موسیقی بخواد اتفاقی ایجاد بکنه، نمیتونه بدون اینکه نگاهی داشته باشه به اوضاع سیاسی اجتماعی تغییر توش ایجاد بشه. اون جریانی که از قبل از در حقیقت جریان 1332 بود،
بله،
اون جریان میاد سرخورده میشه بعد از کودتای 28 مرداد. آهنگسازی مثل خالقی واقعا سرخورده میشه، چون اعتقاداتی داشته خیلی ملی بوده و اینا. این میاد در حقیقت یک دوره تو دهه 40، یک در حقیقت سرخوردگی سیاسی داریم تو سال 57. این اتفاق، یعنی قبل از 57، جریان های نوگرای سیاسی، حالا یه سری چپ، یه سری اسلامی، نمیدونم اینا، میخوان یه تغییر کلی رو ایجاد بکنن تو موقعیتی که اون موقع وجود داشته. اینا بی تأثیر نیست در چیزی که آفریده شده. و به اضافه این که خیلی زود این جریان به تعادل میرسه. حالا چجوری؟ من همیشه میگم که اثر هنری وقتی که میاد تکرار میشه و همه جانبه، یعنی هم تو موسیقی، هم تو تئاتر، هم تو سینما و هم تو هنرهای تجسمی، ما آثاری میبینیم که به لحاظ تاریخی میتونیم اینا رو متمایز بکنیم از دوره قبلشون و بعدها به دوره بعدشون. اون موقع است که این موسیقی که تحت تأثیر این جریان ها هستش به دنبال راهی برای بیان خودش میگرده. کجا میرسه؟ میرسه به سینما. سینما چه هنریه؟ سینما شما حساب کنید در سال 1360 مثلا چند، سینما اگه الان همین الان بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که 2020 الان دیگه نیمه راهش بوده و بیشترین مسیر رو از اون به بعد اصلا تو این 40 سال گذشته اتفاقات سینمایی خیلی گامای خیلی بلنده. دنبال چی میگرده سینما؟ دنبال سینما همیشه دنبال موسیقی میگرده که یک نسبت روانی روحی باش داشته باشه. کی داره؟ علی حاتمی. چرا؟ تو اینجا تو این شکل علی حاتمی به دنبال اینه که یک موازنه‌ای داشته باشه بین هنر ایرانی، چون دوستش داره، چون روابط اجتماعی یک دوره خاص رو خیلی دوست داره، و شما اگر نگاه بکنید در همون دوره آثار زیادی ساخته میشه که به دنبال یک نوع بازگشت هنریه توی در مود، توی لباس‌ها، توی طراحی‌های معماری. تو معماری همه دارن میرن به سمت یک جریان مثلا یه ذره قدیمی تری که توش انقطاع بوده و میخواسته با هنر مدرن یه دوره‌ای که مال دهه 50 غیر میلادی و
دهه 70 شمسی خودمونو داریم میگی در بابا.
بله، یه رجوعی داره که حالا این همزمان هم میشه به یه چیزی مثل انقلاب و اینا با همدیگه جمع میشن، میشه میان حالا یه فیلمی میخوام بسازن راجع به موسیقی. هزار تا مصیبت دارن، بزرگترینش اینه که میخوان به موسیقی بپردازن، نمیخواد که کپی بکنه، نمیخواد مثلا میشد که آقای حاتمی بیاد آثار درویش خان و یکی پس از دیگری پشت سر هم بذاره رینوویت بکنه، نمیخواد این کارو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تو طراحی سینماییش هم اینجوری نیست، یعنی میاد دکور میزنه، نمیدونم کلی لباسا رو تغییرات رو توش میده.
نگاه نوع آقای علیزاده رو میخوانه اصلا.
آره، این نگاه نوعی که بعدها شکلای دیگه پیدا میکنه چیزاییه که این چیزیه که اگر امروز رو، اگر هم جوانای امروز رو تحت تأثیر قرار نده ما باید بهش شک کنیم. من فهم کنم اگر وقتی که اجتماع رجوعش رو به هنر در حقیقت مخدوش میبینه، یه بخشش مال هنره نه مال اجتماع، یعنی باید اون هنره هم موقعیتی داشته باشه که آدم رو جذب بکنه. حالا الان مثلا وقتی شما دارین راجع به پروژه‌ای صحبت میکنید که سالیانی ازش گذشته و ما به عنوان یک موضوع محکم میتونیم راجعش صحبت بکنیم. یه اشاره دیگه بکنم، یه فیلم دیگه ای ساخته میشه به اسم مادر.
بله،
تو فیلم مادر
باز آقای کامکار،
موسیقیش مال ارسلانه، آقای ارسلان کامکار. بعد توی اونجا بازم موسیقی ایرانیه و بازم تاثیرگذاره. حالا مثلا یه تفاوتایی بین نگاه آقای کامکار، ارسلان کامکار و آقای علیزاده هست، ولی این استفاده درست از موسیقی و اینکه حاتمی میدونسته که چی میخواد از موسیقی و اون رو میامده و تجربه میکرده تو سینماش، اونجا میاد. تقریبا اتفاقی که میفته توی اثر آقای کامکار اونقدری که مثلا صحنه های اکسپرشن های خیلی احساسی وجود داشته باشه توی هر دوتا، تو هر دوتاش هست، توی هم توی مادر هست هم تو دلشدگان. ولی توی دلشدگان رنگ ارکستر خورده از رنگ سنتی فاصله میگیره. باز من فکر میکنم که اتفاقا چون ارسلان و کامکارم این جنس موسیقی متفاوت از موسیقی سنتی رو میشناسه، اونجا آقای حاتمی احتمال این رو میخواد که این شکل سنتی داشته باشه، ولی وقتی میاد سراغ آقای علیزاده صرفا نمیخواد سنتی باشه و استفاده از موسیقی در سه بخش، یکی تصنیفا، یکی رنگا و یکی آوازا، نشون میده که چقدر به قصد این انتخاب انجام شد.
چیزی که برام جالبه، ببین فرین جان، حسین علیزاده، محمد رضا شجریان، اینا به نوعی آدم هایی هستن، هنرمند هایی هستن که برایند محسوب میشن. یعنی به قول در واقع بعضی از دوستان استاد دیدن، آقای شجریان از آقای مهرتاش تا آقای برومند چندین استاد رو تجربه کرده و حتی خودش آوازهای آقای دوامی رو خودش اومده نشسته، در واقع ردیف دوامی رو ایشون یکی از باسوبانیان ضبط شدنشه. و از این طرف خب آقای علیزاده اساتید مختلفی رو دیده و بسیار آدم توانا و کسی که میشناسه اون موسیقی رو. ما وقتی از این نسل عبور میکنیم یک خلایی به وجود اومده و از اون ور جالب اینه که در مورد خود همکاری درخشان این دوتا آدم توی فیلم دلشدگان دیگه چنین اتفاقی نمیفته. یعنی یکی بیاد رپرتواری بسیار نزدیک به رپرتوار موسیقی ایرانی استفاده کنه و انقدر جواب بده و هی ما از اون موسیقی دورتر شدیم، در صورتی که شناختمون داره ازش بیشتر میشه.
خب ببین، دوتا به قول خود آقای حاتمی میگه یکی میشود ستاره رخشان، تو کمال الملک میگه یکی میشود ستاره رخشان. اولا اینکه این تصور که این بخواد ای تکرار بشه خیلی تصور سختیه، شاید یه زمانی همه الان گفتی برایند، من میگم که مثلا توی نقطه جهش یه چیزی، یه هنر نقطه جهش داره. شما وقتی یه دوره تموم میشه، مال این نیست که اون تموم شده، نقطه جهش بوده. وقتی از کلاسیک میای رومانتیک، اینجوری نیستش که کلاسیک تموم شده، نه، جهش اتفاق افتاده. تحولای کمی، هر تحول کمی در یک زمانی تحول کیفی رو ایجاد میکنه. هم اولا اینکه یه فیلمسازی مثل فیلمی مثل دلشدگان دیگه ساخته نشد. خب یکی از دلایلش اینه که اگه فیلم دیگه ای میخواست ساخته بشه در این زمینه، باز همین اوقات میساختن یه جورایی دیگه، حالا یا یه کمی بهتر یا کاریکاتورش رو، که نقش دومش یه مقدار محتمل تر بود، چون به شدت حاتمی این کارشو نه تنها بلده بلکه شروع کننده است. یعنی هم مبدع هم مبدع ماجراست. برای همین ساختن همچین کاری خیلی سخته و اصلا ضرورت ساختش هم نسبت به کل تولیدات سینما همچین شاید وجود نداره به این شکل. آره مثلا میتونست که یک کمی دیتیل وارد موسیقی بشه، ولی باز ضرورتی نداشت. ممکن یه فیلمی ساخته باشه که بشه که خیلی وارد جزئیات بیشتری بشه، ولی خب لازم نیست، چون مردم این که در مورد موسیقی صحبت کردم که سخت ساختنش، این که وارد جزئیات شدن برای مردم جذاب نیست، مهم اینه که قصه وجود داشته باشه. من وقتی که فیلم دلشدگان رو میدیدم احساس کردم در بخشی از فیلم هستش که کارگردان میخواد مثل یک افسانه عمل بکنه، انگار داری افسانه رو عمل. دفعه اول که فیلم دیدم احساس کردم چرا این صداها اینقدر دور از ذهنه. خیلی اولا یه ریوربی داشت، یه خورده دور بود صداها. و خب مثلا وقتی که یک بازیگر خوش صدا مثلا آقای تاروخ میاد حرف میزنه، ما انتظار داریم اون جنس صدا تو آوازی هم که بعدم میشنویم وجود داشته باشه. این فاصله منو اذیت میکرد. الان توی تاریخ سینمای
جهان، مثلا وقتی طرف میاد فردی مرکوری رو اجرا میکنه، آدم این تفاوت خیلی کمتر میشه. یعنی تکنیک ها و اصرار برای این که این مثلا نقش ادیت پیافو مثلا طرف بازی میکنه، نسبت صدای گوینده و صدایی که توی فیلم هستش و یا اینکه پلی بک میشه، نسبت خیلی جدی تری و حتی فریب دهنده است. بعد یه جایی هم که هستش که خودشون میخونن، یه تجربه های خودشون، یک مقدار بیشتر زحمت کشیده میشه. این زحمتی که
مثل فیلم ری جیمی فاکس اصلا بله، خودش خونده بله. بله.
میان میخونن و توی اینجا اینا رفتن به سمت این که مثلا سازا رو ادا شده در بیارن، نماهای بسته بگیرن، دستش رو یکی دیگه بزنه. خب این اگه بهترین کمال مطلق کمال این ماجرا این بودش که بیان و این نوازنده‌ها خودشون اجرا کنن اینا رو، کما اینکه مثلا یه کسی مثل اکبر عبدی کمترین میزان نمای بسته دور خودش زده، سازش و خودش دست خودشه، برای همین اونجا دیگه امکانه که لانگ یا مدیوم شاتی بگیرن که ساز دیده بشه وجود داره. ببینیم همین این که خود اثر، یعنی خود فیلم دل شدگان مستند نگاری در مورد شخص نیست، مستند نگاری در مورد قضیه موسیقیه. یعنی مثلا این من تاریخی که میخونم، این سفرهایی که برای ریکورد کردن موسیقی هستش و خیلی هاشون رو میرم میخونم، خیلی جذابه دیگه. سال 1919 یه سری بلند میشن میرن هند، مثلا یه کاری میخوام بکنن. این داره به اون مسئله میپردازه و در این حال اجزای در رومانتیک رو داره داریم میبینیم. به فیلم دلشدگان به تعبیر من یه فیلم رومانتیکه و این موسیقی رومانتیک میخواد. اصل موسیقی کلاسیک ایرانیه، موسیقی سنتیه، ولی اینجا هنر این دو نفره که تو اون بخشای آوازی و اون اتمسفری که ویژه کار آقای علیزاده است، مثل همون تغییری که توی موسیقی رومانتیک میشه نسبت به کلاسیک، اینجا اون اتفاق عملا افتاده و برای همین شما احساس میکنید که این موسیقی دیگه موسیقی مستند نیست، موسیقی فیلمه و داره بیان میکنه موقعیته صحنه.
بله واقعا سازی که آقای علیزاده زده و آواز خود آقای شجریان خیلی تاثیرگذاره. یعنی من یادم میاد از آقای شجریان شنیدم که آوازی هست توی فیلم که موسیقی نداره، این بنا بوده موسیقی داشته باشه. وقتی آقای شجریان آواز رو آماده میکنه، خود آقای علیزاده تشخیص میده که این آواز بدون موسیقی و خودش
اثرگذاره
و یه اثر کامل.
این بعدها من خودم هم یک اثری همین کار رو کردم، دیدم که ساز ممکنه که دور بکنه و آواز نزدیکتر باشه به روحیه کسی که تو بازی داره میکنه یا سکانسی که داره اتفاق میفته. همه اینا یه شجاعتی لازم داره و اون شجاعت آقای حاتمی داشته. خیلی راحت مثلا میتونست از آقای علیزاده بخواد که مثلا یه فضایی مثل موسیقی نینوا به وجود بیاره. جفتشون هوشمندانه پرهیز کردن، با اینکه اونم موسیقی ایرانی بود، ولی به دلیل اینکه آقای حاتمی به دنبال یک نسبت جزء به جزء بوده بین موسیقی فیلم و درام، میاد این محدودیت رو به وجود میاره و نتیجهش اتفاق خوبی میفته. توی نتیجه ببین، همیشه این وقتی محدودیت رو ما ازش بهره میبریم به نتیجه خوب میرسیم. خب یعنی اینجوری نیستش که اگر حالا محدودیم حالا دیگه مصیبت به وجود میاد. اگه کسی بتونه تو محدودیت مسیر خوبی رو پیدا بکنه، اون کار حتما کار بزرگی.
آقای بهاری، شما فکر میکنین که موسیقی و فیلم تا چه اندازه یه پکیج منسجم و کاملی رو تشکیل میدن؟
من راستش اتفاقا میخواستم راجع به این موضوع از خود فردین عزیز سوال بپرسم، چون من فکر میکنم که زمان که گذشته وقتی فیلم رو میبینم به نظرم کاری که آقای علیزاده با همراهی آقای شجریان انجام دادن، الان اگر که از فیلم جداشون کنم یک منزلت خیلی بالایی دارن و به نظر من فیلم به اون اندازه داینامیک بالایی نداره و یک اشتباهاتی داره که من اتفاقا واقعا به عنوان یک دست‌اندرکار سینما دوست دارم که شما راجبش برای ما حرف بزنی. مثلا ما در دهه 40 یک سری فیلم فارسی داشتیم که مثلا یک تصنیفی رو آقای فردین مرحوم و آقای ظهوری می اومدن می خوندن و لیپسینکا تقریبا تمیزتر بوده و اینجا ما آقای تارخ رو داریم، یک بازیگر توان و یک کارگردان بزرگی مثل علی حاتمی و یک آهنگسازی که آوازها رو ساخته بوده و این عدم هماهنگی لبخانی آقای تارخ و شجریان خیلی ها رو پس میزنه، مخصوصا مخاطب عادی رو.
یه جایی که اصلا نمیخواستن که لیپسینک باشه، یعنی یه جایی اصلا دوره ماجرا. یه جایی هم آره مثلا اینا ببین اینا مشکلات تولیده دیگه، یعنی مشکلات تولید سینما رو هم باید بهش اضافه بکنیم. ببین وقتی که فضای آوازیه با تصنیف فرق میکنه، سینک کردن تصنیف ساده است ولی سینک کردن آواز تقریبا یه جای غیر ممکنه. شما اینو بذار کنار نگاتیو، فضایی که نگاتیو هزینه بره، این که الان شاید همین الان اگر اون راشا رو بدن به یه کسی که کار همین سی جی و این کار را میکنه، میتونه افتر افکت و چیزای این شکلیه، میتونه همه رو اونا رو سینک کنه. منتها باید یه همتی باشه که این سینک ها رو انجام بده. ولی ببین یه چیزی در مورد فیلمسازی آقای حاتمی هستش که من نباید اینجا نظر بدم رجب هر کارگردانی یه سری مثل هر هنرمند یه سری نقاط قوی تر داره. آقای حاتمی بسیار توی این دیالوگ نوشتن و در حقیقت این دیالوگ ها رو جا دادن تو دهن بازیگر استاد بودن و انتخاب دوبلورایی که میمدن این کار رو میکردن توش خیلی چیز بودن. یه نگاه خاصی به دکوپاژ داره که حتی تو همون دوره هم یه سری کارگردان اون نگاه رو مثلا خیلی مقدم تو خط مقدم سینما نمیبینن، ولی اون مجموعه ماجرا در اون دوره یک اتفاقی ایجاد میکنه که هم موسیقی ایرانی وارد یعنی به طور جدی در سینما تکرار میشه. در بسیار از فیلم ها تا همین الان ما موسیقی ایرانی که جنبه های صوتی جدید به وجود بیاره، مثلا تو تلفیق صداها آقای علیزاده میاد اتمسفر ایجاد میکنه، یه آمبیانسی ایجاد میکنه که تو موسیقی ایرانی هست ولی انقدر گسترده نیست. میاد یه در حقیقت نوتهای پدوار و نوتهای کشیده که میاد یه اتمسفر ایجاد میکنه و بعد روش ملودی رو میگنجونه، ملودی واریاسیون شده که اینا الان مثلا توی یه دوره دیگه ای تو فیلم گبه همین کار رو بکنه، تو موسیقی مقامی و محلی، تو فیلم تو سریال زیر تیغ فکر میکنم
بله.
مثلا اونجا به شدت این ماجرا ادامه پیدا میکنه و آهنگسازای زیادی که این کار میکنه. خود ما هم از اون تکنیکایی که آقای علیزاده استفاده کرده تو چند صدای موسیقی ایرانی استفاده میکنیم. این از آقای علیزاده. اون از این که بعد از همین آوازی که آوازهای آقای شجریان ما تو سینمای ایران میبینیم که ماجرای آواز اضافه میشه توی، یعنی آواز یه نقش خیلی جدی توی صدا بازی میکنه و به اضافه این که در نهایت موسیقی دلشدگان الان موسیقیه که ما میتونیم راجبش حرف بزنیم، چیزی بعدش اتفاق نمیفته. پس همین کفایت میکنه که اون به اندازه خودش پیشرو باشه. اما آدم، من خیلی دوست ندارم که نقاط ضعف رو نبینیم و بخوایم ازش به این سادگی بگذاریم، ولی این نیاز داره که یک نگاه منصفانه داشته باشیم و یک کسی یا کسانی بیان اون جریان رو هم نمایندگی بکنن که ما یه طرفه به قاضی نرفته باشیم.
برخورد آقای علیزاده با تصاویر چگونه است؟ در مواجهه با تصاویر چگونه برخورد میکنن؟ یعنی مدهایی که انتخاب کردن یا سازبندی که استفاده کردن چقدر مناسب اون تصویر هست؟
والا موسیقی آقای علیزاده دو بخش خیلی مهم داره دیگه، یعنی یکی همون ریتمیک تصنیف هاست، یکی همین اتمسفر. تو اتمسفر خیلی خیلی خوبه، یعنی شما بیاین مقایسه بکنیم با سه چهار تا سینمایی که اطراف ما وجود داره. یکی سینمای هندوستانه که سینمای چین و ژاپنه و سینمای ترکیه و عرب. من هر چی نگاه میکردم میدیدم که به اندازه این اتمسفری که آقای علیزاده به وجود اومده تو اون فیلما نیست. یعنی مثلا یه ذره ژاپنی‌ها اینو دارن تو بعضی از فیلماشون که مال فیلم های کروساوا این اتفاق میفته که فیلم موقعیت همین تاریخی داره و موسیقی هم از موسیقی ژاپنی نشأت گرفته، ولی بقیه میرن سراغ یه سانتیمنتال خیلی خیلی معمولی منشعب از موسیقی رومانتیکی که باز از آثار اروپایی ها گرفته شده. ولی توی کار دلشدگان شما یک رنگی رو میبینین که این رنگ حسین علیزاده است و بعد همه ما ازش تقلید کردیم یه جورایی. خیلی هم دلمون میخواسته اون صدا رو بده، اگر نشده زورمون نرسیده. اینه که این هم این کل ماجرا، کل آدمایی که توی این فیلم بازی کردن، یک حراسی که وجود داره برای اینکه شما بری بشی توی نوازنده یه فیلم باشی که راجع به موسیقی حراسناکه. واقعا شما مثلا طرف برای اینکه بیاد یه فیلمی رو بازی بکنه 5 سال میره ساز یاد میگیره که بتونه یه تیکه این موسیقی رو خودش بزنه. من یه فیلمی رو کار میکردم که نوازنده باید پیانو میزد، یکی از بهترین بازیگرای این مملکت رو 3 ماه 4 ماه فرستادیم واسه اینکه 5 تا میزانو بتونه خودش بزنه. و بعد که این اتفاق افتاد، یعنی رنگ دست این بازیگر درست شد و درست زد، همه به من میگفتن خب بذار یه چیزی بزن تو، یه چیزی یه کاریش بکن، یه جوری نما رو یه جوری دیگه بگیر. ولی وقتی تو سینما نگاه میکنی و احساس میکنی این دست اینه و این صدا از همینجا داره در میاد، مثل جریان دوبله است دیگه، صدای طرف حتی اگر بدتر باشه صدای خودشه. اما راه های مختلفی وجود داره برای اینکه این سینکو به وجود بیاری، ولی تو اینجا اصلا موضوع خود موسیقی است. من یه کاری رو میکردم، آبادن یه نمایی رو ادیت کرده بودن، نوازنده روی پیانو دستشو علکی بالا پایین کرده بود، بعد من دیدم که خدا چی کار کنم، گفتم اینو بردارین حالا یه نمایی بذارین که دستشو نبی. گفتن نمیشه چون داره دیالوگ میگه اون ور و این دیالوگ روی اینه، هیچ کارش نمیشه بکن، دیالوگ هم مهم. بعد من اومدم برای اون حرکت دسته موسیقی نوشتم، موسیقی نیمه مدرن هم به نظر میومد. بعد خود همین سینک شدن باعث شد که مطبوعات اون موقع نوشتن این چقدر خوب پیانو میزنه، بعد که گفتم آقا این اصلا اصلش رو غلط بریزه. حالا فکر کن این که فیلمی بود که در مورد موسیقی نیستش و حالا گذری بود، این فیلم در مورد موسیقی ساخته شده، اصلا موضوعش موضوع موسیقیه. و ما کم داریم تو تاریخ سینما، کم داریم فیلم های موفقی که در مورد موسیقی هستش و اینکه سینک باشه و نوازنده های ایرانی هم، یعنی بازیگرای ایرانی هم خب خیلی غریبه ان، خیلیشون با ساز زدن، همه اینا رو اینا به جون خریدن شد دلشدگان.
تصانیف در دلشدگان مثل گلچهره یا خود دلشدگان پیچیدگی ها و نگاهی که آقای علیزاده تو آهنگسازی دارن و اینا هم دارن در خودشون
کمتر.
ارزیابی شما کلن از این چه؟
کمتر. یعنی اون موقع برای اون کار آقای علیزاده از نوع موسیقی خودش که بعدهای توی آوای مهر و نوبانگ کهن اونجا آدم میفهمه که چقدر گرایش داره به مدرن، اونجا یه مقدار جلو خودشو گرفته.
درست.
یعنی مثلا شما بعدن اول اون سری موسیقی های تونالی که بوده مثل همه خود نینوا و اینا، بعد یهو مثلا تو اوسیان و اینا یه حرکت هایی میبینیم، بعد توی این آثار یعنی توی جریان شکلگیری جریان چاووش و اینا بازی ماجرای تونال میشه بلا فاصله. به محض اینکه فضا برای تک رفتن تکروی آقای علیزاده باز میشه میره سراغ نوبانگ کهن و راز نو، یعنی میاد میخواد این تا الان هم ادامه داره. یعنی این گرایشه تا همین الان هم متاسفانه جامعه موسیقی گوش کن شنونده های موسیقی سطح توقعشون رو کم کردن از موزیسین ها. اگر این سطح توقع رو هی بیشتر بکنن هنوز من فکر میکنم آقای علیزاده جا داره که تجربه نو بکنه، و اگر هنرمند تجربه نکنه که کارش تمومه. ما اصلا چیزی به اسم این که کارمون دیگه همینه هستش نباید جای دیگه بریم وجود نداره. حتی خود آقای شجریان هم توی دوره‌های تجربه‌های متفاوتی رو انجام میده. این توی دلشدگان خب یه مقدار با ترمزشون رو میکشیدن نمیدن کلاسیک تر میشدن یه ذره به سمت موسیقی سنتی.
ولی تو همین دلشدگان هم یه کاری کرده آقای علیزاده، مثلا به جای گروه کور از گروه همخوانان استفاده کرده و سعی کرده که حالا یه ذره نه به اون شدتی که بعدن تجربه کرد همطور که شما میگی یه ذره اون چند صدایی رو بیاره اینجا، و من احساس میکنم که این موسیقی از این منظر هم تجربه مهمی برای آقای علیزاده، چون دیگه یعنی خیلی نکته جالبی رو گفتی شما، چون این چند صدایی یعنی این همخانیه که بعد حالا میشن گروه هماوایان دیگه در رازنو به یک شکوفایی عجیبی در بحث چند صدایی میرسه. میخواستم ببینم به نظر شما این تا چه حد میتونسته تا حدودی فضای ایجاد کنه برای اینکه آقای علیزاده یه رجعتی بکنه.
رجعتی که داری میگی مربوط به این میشه که ساختار آثار آقای علیزاده ساختار فرماله، یعنی این که اجزا همدیگر رو متولد میکنن، از همدیگه متولد میشن و نسبتی بین موتیف ها هست. یعنی این نشون میده که حسین علیزاده خیلی خوب موسیقی مثلا فوگو نگاه کرده یا مثلا انواسیون نگاه کرده، یعنی از اون تربیت میاد. ببین ممکنه که مثلا فوگ ننویسه ولی همه اجزای کارش داره انگار از همدیگه متولد میشه، یه پیکسلایی هستش که شما اینن میبینی و اینا رشد میکنه. این توی اون آوازایی که داریم میگی به شدت به دنبال اینه که از اون خوانندگی تصنیفی عبور بکنه و به در حقیقت به جای اینکه خط داشته باشه، خطوط هم از هم دیگه متمایز بشن، بافت ایجاد میکنه و بدون رو درویسی استاد ایجاد بافت تو موسیقی ایرانیه. یه بافته، انگاری شما وقتی میای به این بافته هی نزدیک میشی نگاه میکنی یه چیزای جدیدتر میبینی، خوب که گوش میدی لایه های صوتی رو میشنوی که اینا از همدیگه تأثیر گرفتن، از همدیگه متولد شدن حتی. و ولی حالت شکل تصنیفی و ملودی که قوی که مثلا یه ملودی خیلی شارپ یه بیانی داشته باشه توش نیست. البته این مثلا وقتی که توی نینوا اون نی میاد اون ملودی اصلی رو میزنه خیلی هم گل درشته، ولی یه ذره که میای این ورتر میبینی که داره دنبال بافته میگرده، انگاری میخواد همه چیزو توی این بافت حل بکن. توی آثار بعدی که همین توی آوای مهر هستش و نوبانگ کهن و همون راز نو اینا، این خیلی شدیدتر میشه. یعنی اینکه به دنبال ایجاد با این چیزی که سینما لازم داره، این سینما اینو دوست داره. یعنی سینمای امروز دنیا رو هم که نگاه میکنی میبینی که اینا میرن به سمت بافت به جای اینکه برن به سمت تم. این عبوریه که لازم بوده و موسیقی فیلم ایران به یه دلیلی که ما توی ایران یه سری موزیسین داریم که چند صدایی رو میشناسن و متعلق به موسیقی سنتی هن، موسیقی ایرانی هن، ردیفی دستگاهی هن. این کمه توی دنیا. اینم به خاطر این چی میگن چیزیه که یه زمانی وقتی میگفتن تو دانشگاه‌های موسیقی ما همزبان هم هارمونی درس میشه، هارمونی قرن 18 هم درس داده میشه، هم موسیقی سنتی، به قول یکی از استادامون میگفتش که مدل شترمرغ این چیزی که ما داریم یاد میگیریم، ولی نتیجه این جریان شترمرغی این شده که ما به یک بافتی های وقتا میرسیم که من توی شناختی که از کشورهای رشد یافته موسیقی مقامی یا دستگاهی خودشون حالا با اسمای مختلف من شناختی که اونا دارم اینو ندارن. توی همه این کشورها که در جبش صحبت کردم یک کشوری مثل ژاپن به خاطر جریان مدرنیزمی که اونجا بوده و این رفت و آمدهایی که به غرب داشتن، تأثیراتی که در غرب گذاشتن و تأثیراتی گرفتن داریم. تو هند خیلی کم داریم، اون موقع نداشتیم، الان یواش یواش زیاد شده. تو چین به خاطر همین مدرنیزمی که توش به وجود اومده داریم. بعد استقنایی هم اونا احساس میکنن از موسیقی سنتی خودشون که اصلا انگاری نیازی نیست بیان این طرف. توی موسیقی عرب تو عراق و سوریه و لبنان و مصر نداریم، یعنی اصلا این گرایش خیلی ضعیف، ولی توی ایران خیلی زیاده. دلیلش هم من فکر میکنم باز اجتماعیه، یعنی سیاسی اجتماعیه، به خاطر اینکه ما یک سری تجربیاتی کردیم. اولین کشوری بودیم که توی این منطقه رفتیم سراغ مشروطیت و نو شدن و جریان‌های نوگرا. و شما ادبیاتمون هم که نگاه میکنیم متأثر از ادبیات اروپایی، ما شعر نو داریم، شعری که شعر هجایی متفاوت، یعنی هی توش تومون انقلاب به وجود میاد. این به خاطر اینکه ایرانی ها اصلا انگاری تو تاریخ عادت به این تغییر دارن، هی هر از گاهی یه تغییر خیلی جدی آمده همه چی رو به هم ریخته، انگار تو خونه ماست که این تغییر رو انجام میده. و حسین علیزاده یکی از آدمایی که این تغییر رو خوبش انجام میده، چون بعضی این تغییر رو وقتی میخوان تغییر بدن میان انقدر دیکانسترکشن ایجاد میکنن، انقدر شالوده شکنی میکنن که دیگه چیزی از اون اصالت باقی نمیمونه. این که یه کسی بیاد این تغییر رو بده، این تغییر رو بهش آگاه باشه و تغییر رو انجام بده، ولی این نیاد زیربنای همه چیز رو به لحاظ تاریخی به هم بریزه. این ویژگی کسانی هستن که من امیدوارم همیشه صحبتی هم که خود آقای علیزاده همیشه میکنم اینه که چجوری میشه که ما این گرایش هایی که توی ایشون هستش رو بتونیم تدریس کنیم. بیم الان تو دانشگاه هامون باید درس حسین علیزاده بدن، بدون رو دروایسی بیان آثارشون رو بیان بررسی بکنن، آنالیز بکنن، نه فقط مثلا آهنگای ملودی ها رو. الان چرا بعضی این کارهای ملودیکی که مثلا وجود داره و هتروفونیکا رو میزنن اجرا میکنن، نه باید بیان راجب چند صدایی رنگامیزی در آثار حسین علیزاده درس داده بشه. خب خود ایشون که نمیتونه بیاد بشینه این کتاب تألیف کنه و هی بشینه راجبش، یه سری موزیکولوگ باید راجب ماجرا بیان کار بکنن که آخرش نیان یه زمانی بگن که بله یه نفری بود آقای علیزاده بودش تمام شد. این خیلی دردناکه. ما باید به این جایی برسیم که اینا بیاد منتقل بشه، علاوه بر این که آخر خوشبختانه اتفاق خوب هم افتاده تو دنیا و اونم اینه که همین نوع موسیقی اورینتال خیلی اینجوری شما میتونید توی فیلم شرقی استفاده کنید، تو فیلم غربی هم میتونید استفاده کنید. دیگه تموم شد اون تاریخ مصرفایی که هستش. امیدوارم که این تجربه‌ای که آقای علیزاده داره و از همه مهمترین موضوعش اینه که توی باف تو تکسچر از سازای ایرانی استفاده میکنه، شاید به راحتی با یه سینتی سایزر به یه صدای عجیب غریب برسه، ولی این تجربه رو گذاشته روی فضای آکوستیک انجام میده. اون چیزی که من خودم از ایشون خیلی یاد گرفتم، یعنی گفتم آقا بیایم با خود سازه خودمون به این صداها برسیم، نه اینکه سازامون رو تغییر بدیم، یه کامبینیشن با یه نوت دستمون رو بزنیم روی نوت هزار تا صدا ازش در بیاد. اون چیزی که باز آقای علیزاده بهش میرسه تحت تاثیر یک ماجرای بسیار مهمه و اون صدا برداری همکاری یه صدا بردار بسیار خوب مثل ناصر فرهودیه باهاش که این صداها رو براش میسازه، صداها رو ترکیب میکنه و به یک مدیومی میرسونه که بعد بتونه تکرار بشه. اینا هم خیلی مهمه، یعنی همه این اجزا با هم دیگه کمک میکنه سینمای ایران، همونطور که آقای علیزاده به سینمای ایران کمک کرده، قطعا سینمای ایران هم در تولید آفرینش این موسیقی نقش داره. یعنی اون فیلماست که این محرک عمل میکنه و من تصورم اینه که بزرگترین جفا به این حرکت جمعی، یعنی حرکت حاتمی، آقای شجریان، آقای علیزاده و آقای علی حاتمی، بزرگترین جفا اینه که منقطع بشه. من نمیگم که باید عیناً تکرار بشه، ولی باید آثاری به وجود بیاد که این جریان رو زنده نگه داره.
بسیار عالی، ممنونم از تمام توضیحاتون. برای جمع‌بندی این برنامه، با توجه به توضیحاتی که خودتون دادین و بحثایی که مطرح شد، میتونیم فیلم دلشدگان رو یه فیلم موفق در تاریخ سینمای ایران نام ببریم ازش؟
ببین، اولا که دلم نخواد که این جمع‌بندی هیچ وقت صورت نگیره، همیشه این باز باشه که آدم ها بیان راجب این فیلم صحبت بکنن، راجب این همکاری صحبت بکنن. آره، بقیده من در زمینه ساخت فیلم در مورد موضوع موسیقی یه فیلم که تو تاریخ سینما میشه بهش رجوع کرد، به یکی از بهتریناش. در مورد اینکه چجوری میشه ادامه داد این مسیر رو هم باید توی این ماجرا اگر بخواد دقیق تر باشه، باید موسیقی بیوگرافی باشه، یعنی راجب کسانی که هستن، یعنی بودن، اسمشون تو تاریخ هست، میشه مستندنگاری کرد و بعد میشه اونو داسته مستند و به سمت داستان.
یه تجربه خود شما انجام دادین با آقای عظیمی،
بهرام عظیمی،
درویش خانم. بله،
برو درویش خان کار. آره، مثلا اونم یکیش بود، ولی مثلا وقتی باز درویش خان رو میخواستن کار بکنن، نیاز داشت که چیزای اضافه بشه که یه مقدار فضای دراماتیکش بهتر بشه از اون چیزی که مثلا نوشته شده بود، تو تاریخ نوشته شده راجع به درویش خان. بالاخره یه چیزایی باید اضافه بشه که، یعنی قطبهایی باید به وجود بیاد تو اثر دراماتیک که گهگاه زایده ذهن کارگردانه و زیبا میکنه کارو. تو همه این بیوگرافی هایی که اتفاق میفته، یعنی ساخته میشه، این اتفاق تو غرب میفته، ولی خب معمولا هم وقتی که نمایش داده میشه یه سری سرصداشون بلند میشه که چرا اینجوری بود، چرا اونجوری.
برای فیلم شما این اتفاق افتاد به سر تار انتخاب نوازنده تاری که اتفاقا شما انجام داده بودین؟
آره، من به دنبال یه نوازنده‌ای بودم که نسبت به زمانه آدم آوانگاردی باشه. توی درویش خان نسبت به دوره خودش اینجوری بوده، تو اون قصه هم بود. من از علی خواهش کردم که بیاد بزنه و اصلا هم نخواستم که آثار خود آقای درویش خانو مثلا نوتشو عیناً بزنه، گفتم تو تفسیر خودت رو بکن که این باعث بشه که مخاطبم باور کنه که این یک آدم نوگرا بوده، چون ما اگه می‌خواستیم خودش رو نشون بدیم اون دیگه نو نبود، یعنی اون یه چیز تاریخی بود. بعد یه سری حمله کردن به این مجموعه که چرا مثلا حالا این انتخاب انجام گرفت. البته این جور حمله ها همیشه هست، خیلی هم نگران کننده نیست. این حمله ها باعث میشه که آدم احساس بکنه یه عده براشون مهمه.
خیلی ممنونم از هر دو عزیز، مرسی که تشریف آوردین و امروز در کنارمون بودین در این برنامه. برای صحبت پایانی اگر چیزی هست بفرمایین، اگر نه دیگه خیلی وقتتون رو گرفتیم، بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این حرف زدن در مورد موسیقی، شاید خود موسیقی نشه، ولی من فکر میکنم لازمه و باز کسانی باید باشن که موزیکولوگا باید بیان آثار رو بررسی دقیق تر بکنن و همه اینا باعث میشه که موسیقی یه قوام بهتری پیدا بکنه.
ممنونم آقای بهاری، اگر صحبتی هست.
خواهش کنم. من بازم تشکر میکنم از فردین خلدبری عزیز که افتخار دادن اومدن به این برنامه. و یه نکته ایرم راجع به فیلم بگم، خدا رحمت کنه آقای حاتمی رو، واقعا اون صحنه های دو تا صحنه از تو فیلم که من خیلی دوست دارم، یکی صحنه ای که ساخته شدن تار رو نشون میده با اون موسیقی خیلی هماهنگ و درخشان و این عشق و علاقه آقای حاتمی به این موسیقی، به این ساز، و یکی اون صحنه ای که داره تنبک رو نشون میده، نمیدونم، خیلی دوست دارم که، یعنی دوست دارم آرزو کنم که کارگردان هایی بیان که مثل آقای حاتمی این موسیقی رو دوست داشته باشن و اتفاقا مثل آقای حاتمی نگاه مدرنی و حتی رمانتیکی به این مسئله داشته باشن.
خیلی باید میکنم که هستن کسایی که این دغدغه رو داشته باشن، باید موقعیت تولید فیلمش هم به وجود بیاد، و باید بدونیم که به هر صورت وقتی سینما موضوعش اینه که باید بفروشه، یعنی باید متقاضی برای دیدن هم داشته باشه، مخصوصا این نوع فیلم ها. متاسفانه تو این سالهای اخیر سلیقه مخاطب هم تغییرات نه چندان مطلوبی داشته از این نظر، ولی اگه اثر خوب ساخته بشه مطمئنه مردم دوست دارن.
خیلی ممنون.
قربان شما. مرسی.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. مرسی. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه ضرباهنگ رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این مصاحبه و این برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که ما رو با انتقادات و پیشنهادات و نظراتون همراهی کنید. تا چهارشنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدایا رو نگهدارتون.
شایم شب و روز بردار.